بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، آقای صدر ادعا کردند که علت پیدایش عده مبسوط بود. شیخ برای توسعه‌ای که در مباحث فقهی مبسوط به اون نیاز داشت، عده رو در واقع تدوین کرد و ایشون از شیخ به عنوان مؤسس در این زمینه یاد کردند که ما هر دو جنبه رو نقد کردیم. گفتیم اولا شیخ مؤسس نیست، شیخ از سید مرتضی رضوان الله علیه استفاده های فراوان کرده و هرچند خبر نداشته که سید ذریعه رو نوشته، اما از املاعات و مقروعات سید و رساله هایی که سید داشته در این زمینه استفاده کرده. و گفتیم که فاصله زمانی بین عده و مبسوط هم خیلی زیاده، یعنی مبسوط اواخر عمر شیخ و بنابر قولی آخرین کتاب شیخه، در حالی که عده جز کتابهاییست که در دوران جوانی شیخ طوسی اون رو نوشته، یعنی خیلی قبل از این نوشته. در زمان حیات سید مرتضی رضوان الله علیه شیخ اقدام به تدوین عده کرده، بنابراین نمیتواند منشأ در واقع پیدایش عده مبسوط باشه. و اشاره کردیم که حالا شیخ علت این که مبسوط رو نوشت این بود که اشکال کردن که شیعه به دلیل این که از قیاس استفاده نمی کنه در واقع فروعاتش کمه و شیخ خواست نشون بده که اینطور نیست. البته چند دلیل باعث شد که این کار رو شیخ در اواخر عمرش انجام بده. یک دلیل این بود که کاری که شیخ میخواست انجام بده با عرف فقهی زمان شیخ تفاوت داشت. عرف فقهی زمان شیخ پایبند به متن بود تحت تأثیر مرحوم صدوق رضوان الله علیه. در نتیجه شیخ خودش تعبیر میکنه که من نهایه رو در همین معنا نوشتم که در واقع مبتنی است بر عباراتی که در روایات وارد شده و کتاب فتوایی ایشون. زمانی شیخ در واقع اقدام به مبسوط میتونه بکنه که یک مرجعیت گسترده‌ای رو در بغداد داشته و در واقع مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه بوده. اون موقع است که در واقع شیخ این فرصت و این قدرت رو پیدا میکنه که مبسوط رو بنویسه. از طرف دیگه شیخ در زمانی که در بغداد بوده مشغلش ظاهراً خیلی زیاد بوده و زمانی که میاد به نجف این مشغله کاهش پیدا میکنه، که خودش هم یه تعبیری داره که بیان این مطلبه. و فرصتی که شیخ در واقع پیدا میکنه در نجف این امکان رو به شیخ میده که مبسوط رو بنویسه. بله، ولی نکته ای که هست این است که بعد از مرحوم شیخ طوسی، که حالا در دوره سید مرتضی و دوره شیخ طوسی ما شاهد دو تألیف بسیار ارزشمند در اصول هستیم و در واقع قبل از سید مرتضی ما کتاب اصولی مهمی که به دستمون رسیده باشه نداریم جز یک کتاب مختصری از شیخ مفید که اشاره کردیم هم خیلی کم حجمه هم خیلی آشفته است. و سید مرتضی در واقع این موسوعه ذریعه رو می نویسه و کار بزرگی رو انجام میده و شیخ طوسی هم تحت تأثیر آموزش های اصولی سید مرتضی عده رو می نویسه و باز در اونجا یک گام جلوتر از سید میره. اما بعد از مرحوم شیخ که حالا قاعدتا ما توقع داریم شیخ که آمده عده رو داده به جهان شیعه، شیخ که آمده مبسوط رو عرضه کرده به جهان شیعه و در واقع یک فرصتی رو برای شیعه ایجاد کرده، بعدش فعالیت علمی خیلی توسعه پیدا بکنه. ولی برخلاف این توقع، ما بعد از شیخ شاهد یک رکود علمی هستیم و در واقع نزدیک یک قرن شیعه کار مهمی در زمینه اصول و یا فقه انجام نمیده. البته این به این معنا نیست که بعد از شیخ هیچ کتاب و رساله‌ای نوشته نمیشه. کتاب و رساله‌هایی نوشته میشه، اما چیزی جلوتر از شیخ نمیره، فراتر از شیخ مطلبی عرضه نمیشه و در واقع حول و حوش مطالب شیخه که حالا بعد اشاره میکنیم که ابن ادریس رضوان الله علیه از این دوره به دوران تقلید یاد میکنه، میگه اینا علما مقلد شیخ بودن، اینا مجتهد نبودن، اینا عالم نبودن، اینا همه حرفای شیخ رو فقط هی تکرار میکرد. چرا این اتفاق میفته؟ چی میشه که بعد از شیخ که حالا ما توقع داریم بالاخره شیخ یه گام بلندی برداشته، منابعی رو برای شیعه تهیه کرده، علمای بعد از شیخ با توجه به منابعی که شیخ تهیه کرده قاعدتاً باید فرصت بهتری داشته باشن برای فکر و اندیشه، چرا این اتفاق نمیفته؟ عمده دلیلی که ذکر شده برای این مسئله خود عظمت شیخ طوسی است. گفتند عظمت شیخ طوسی باعث شد که علمای بعد از شیخ جرأت نکنند تا 100 سال نسبت به شیخ مطلبی رو عرضه کنند، نقدی وارد کنند، مطلبی از مطالب شیخ رو تغییر بدن. یعنی در واقع توان علمی شیخ که قاعدتاً باید یک سرمایه مثبت برای جهان تشیع تبدیل می شد، اما عملا تبدیل شد به یک امر منفی و مانع شد از اینکه 100 سال علمای شیعه کار مهمی رو در زمینه آثاری که شیخ تولید کرده بود انجام بدن. و گفتن مثلا 100 سال نیاز بود که افراد برسن به سطح شیخ و بعد بتونن نسبت به شیخ نقدی وارد کنن. البته این مسئله که حالا در مورد شیخ گفته شده امر عجیبی نیست. در تاریخ علم ما مواردی داشتیم که با ظهور یک دانشمند برجسته بعدش ما شاهد یک رکود علمی بودیم به خاطر عظمت اون دانشمند. مثلا تو فیزیک وقتی نیوتن ظهور کرد، تا 200 سال بعد از نیوتن هیچ نظریه علمی مهمی در فیزیک مطرح نشد، با اینکه نیوتن خیلی بعد از زمان شیخ طوسی است. یعنی این خیلی عجیب نیست که زمان شیخ طوسی که بیش از 1000 سال از اون میگذره چنین اتفاقی افتاده باشه. زمان نیوتن که خیلی بعد از شیخ طوسی است، وقتی نیوتن اون در واقع کشفیات فیزیکی خودش رو عرضه کرد، تصوری که ایجاد شد در فضای بعد از نیوتن این بود که هر چه که قرار کشف بشه کشف شده، دیگه نیوتن چیزی واسه ما باقی نگذاشته. و در کتاب‌های تاریخ علم فیزیک این قصه رو نقل می‌کنن که میگن علمای بعد از نیوتن احساس میکردن که دیگه هیچی نمونده اونا کشف کنن، میپرداختن به بحثای بیارزشی تو فیزیک. مثلا بحث میکردن که چند تا فرشته روی نوک سوزن جا میگیره، که بعد این بحثا به جای اون بحثایی که مثلا نیوتن مطرح کرده بود مطرح میشون. و 200 سال بعد در واقع در دوره آینشتاین هست، در اوایل قرن 20 که ما شاهد یه نظریه تازه توی فیزیک هستیم که حالا فیزیک نسبیت رو آینشتاین مطرح میکنه. این داستان در مورد در واقع شیخ طوسی هم اتفاق افتاده و خب خیلی ها تأکید کردن که تنها عامل رکود بعد از شیخ طوسی خود شیخ طوسی بود، قدرت علمی شیخ طوسی مانع از این شد که در واقع علم شیعه رشد. آقای صدر معتقد عوامل دیگری هم، البته این عامل رو انکار نمی کنه، ولی معتقد عوامل دیگری هم وجود داشته که اگر اونها نبودند این رکود پیدا نمی شد. یعنی تنها عامل عظمت علمی شیخ طوسی نبوده. یکی از عواملی که آقای صدر مطرح می کنه اینه، میگه شیخ وقتی که به نجف هجرت کرد، شاگردان برجسته‌ای که در بغداد داشت همراه او به نجف نیامدند. شاگردانی داشت شیخ در بغداد که برخی از اینها همدرس‌های شیخ بودند در درس شیخ مفید، یعنی اینا در زمانی که شیخ شاگرد شیخ مفید بود شاگرد شیخ مفید بودند. بعد که سید مرتضی مرجع شد شاگرد سید مرتضی بودن کنار شیخ طوسی، و بعد که شیخ طوسی مرجع شد شاگرد شیخ طوسی شدن. اینا شخصیت هایی بودن که سالهای سال کار علمی کرده بودن. البته خب بالاخره توان افراد متفاوته. شیخ طوسی یک نابغه است که بالاخره از جوانی کارهای علمی برجسته می کرده، و نقل میکنن که وقتی شیخ مفید میخواسته شهریه بده، شهریه شیخ طوسی رو دو برابر شهریه دیگران میداده. طلبه ها بهش اعتراض میکردن که آقا چرا به این دو برابر بقیه میدی؟ بعد مثلا شیخ مفید جواب میداده که این دو برابر شماها کار میکنه، بنابراین سزاواره که دو برابر شما بهش بدیم. که البته شیخ طوسی دو چیز رو با هم جمع کرده و کسانی که در تاریخ علم موفق بودن این دوتا رو داشتن. یکی استعداد ذاتی خود شیخ است، که البته استعداد ذاتی یک قابلیت، معناش این نیست هر کسی استعداد داره به نتیجه میرسه. خیلی از آدمهای مستعد در تاریخ علم به جایی نرسیدن، موفق نبودن. عامل دومی که شیخ طوسی رضوان الله علیه رو در واقع موفق میکنه و اون عامل مهمتر از عامل اول هست به نظر من، پشتکار شیخ طوسی است. شیخ طوسی بسیار بسیار آدم پرکاریه. نقل میکنن وقتی به نجف رفته بود منزل شیخ نزدیک، چون نجف یک روستای کوچکی بود، حالا الان اشاره میکنیم که شیخ رفت اونجا جایی نبود، یه نجف یه زیارتگاه شیعی بود، یه روستای کوچکی بود، شیخ رفت اونجا. خونه شیخ نزدیک حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، چند قدمی حرم بود، ولی شیخ نمی رفت زیارت. بعضی ها بر شیخ اعتراض کردن، آقا شما تو این چند قدمی هستید نمیرید زیارت، چرا؟ نقل می کنن که شیخ طوسی وقتی این اعتراض رو بهش کردن، تمام قامت ایستاد از همون ایوان خونه رو به حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام سلام داد، و نقل میکنند که جواب سلام علی ابن ابی طالب را همه اهل نجف شنیدن. حالا اینکه اینا واقعیت داره یا نه من نمیدونم. بعد شیخ در جواب اونایی که بهش اعتراض میکردن فرمود حضرت میدونه که من به خاطر او نمیرم حرم، چون من دارم اینجا آثار او و خاندان او رو احیا میکنم. چون مشغول کار تألیف بود، به خصوص مبسوط، چون شیخ اواخر عمرش در واقع مبسوط رو شروع کرده و قاعدتا نباید میتونسته تمام بکنه، یعنی برای یک آدم عادی خیلی مشکله در اون سن و سال مثلا کار علمی رو با این گستره شروع بکنه و بتونه تمام کنه، و شیخ معلومه خیلی انرژی مصرف میکرده که بتونه این کار رو که شروع کرده تمام کنه. علی حال شیخ وقتی رفت به نجف، اون جایگاهی رو که بالاخره در بغداد داشت از بین رفت. خب بغداد یک محیط علمی بسیار بسیار بازی بوده در زمان شیخ، البته قبل از حمله سلاجقه. علمای شیعه و سنی با هم ارتباط گسترده ای داشتن. علمای شیعه مطالب علمای سنی رو سر درساشون نقل میکردن و رد میکردن، و علمای سنی مطالب علمای شیعه رو نقل می‌کردن و رد می‌کردن. بحث‌های علمیش زیادی بینشون بوده و در یه فضای علمی خیلی عجیبی زندگی می‌کردن. و حتی شیخ طوسی، حالا بعد از شیخ مفید و سید مرتضی که جایگاه بسیار برجسته‌ای داشتن، شیخ طوسی به این جایگاهی میرسه که رسماً از سوی خلیفه در واقع اون زمان که القائم و به امر الله بود بهش بزرگترین کرسی علمی بغداد اعطا میشه که بهش میگفتن کرسی کلام و افاده، که یک کرسی رسمی بوده، خلیفه میداده، یک جایگاه علمی رسمی بوده و شیخ طوسی چنین جایگاهی رو داشت. و شاگردای شیخ طوسی خیلی زیاد بودن در بغداد که نقل میکنن فقط 300 مجتهد در درس شیخ طوسی شرکت میکرد، که البته این مجتهدا مرحوم وحید بهبهانی میگه هم مجتهدان شیعه بودن هم مجتهدان سنی، یعنی فقط هم شیعیان در درس شیخ شرکت نمیکردن. اما وقتی که حمله شد به بغداد که اولین پادشاه سلجوقی در واقع طغرل بیک حمله کرد به بغداد و بعد بزرگترین کتابخانه شیعه رو در اون زمان که توسط ابو نصر وزیر دولت آل بویه در واقع تأسیس شده بود و کتابخانه اونطوری که نقل میکنن 10,000 نسخه کتبی که به خط خود نویسندگان بود در این کتابخانه نگهداری میشد، این کتابخانه رو با آتش کشید، شرایط بغداد به هم خورد. البته شیخ یک سال دیگر بعد از حمله طغرل در بغداد میمونه، اما یواش یواش اوضاع بغداد به هم میریزه. یعنی اون تعصبی که طغرل بیک داشت، تعصب سنی، ظاهرا تأثیر میکنه تو فضای بغداد، یواش یواش فضا بسته میشه برای شیعه و کم کم شیخ مورد تعرض واقع میشه، به شیخ حمله میشه و شیخ وقتی میبینه که اینطوری شرایط دیگه از بغداد متواری میشه به نجف. و بعد از اینکه شیخ البته از بغداد به نجف میره، سال بعدش خانه و کتابخانه شیخ طوسی رو هم آتش میزنن، که کتابخانه شیخ طوسی هم باز منابع بسیار مهم شیعه درش بود که همونطور که دیروز عرض کردم اینا از بین رفت و در واقع ما دیگه به خیلی از این کتاب‌ها امروز دسترسی نداریم، که البته متأسفانه این داستان کتاب سوزی در عراق تا همین دوران معاصر هم ادامه داشت. کتابخانه شهید صدر رضوان الله علیه بعد از شهادت ایشون به آتش کشیده شد و برخی از دست نوشته های ایشون و کتبی که هنوز ایشون منتشر نکرده بود از بین رفت توی این آتش سوزی که بعد از شهادت شهید صدر رضوان الله علیه اتفاق افتاد. علی حال وقتی که شیخ میره به نجف، نجف یه روستایی است، زیارتگاه شیعه است، البته شیعیان اونجا رفت و آمد میکردن و یه عده اونجا زندگی میکردن که برای خدمت به زائرین بودن، مثل این مثلا حالا بعضی از این امامزاده هایی که تو کوهستان ها و جاهایی هستن، بعضی دوستان خودشون لابد از نزدیک دیدن. یک روستایی هم دور اون امامزاده هست که عمده درآمدشون در واقع از طریق زائرین اون امامزاده هم تأمین میشه. یه همچین فضایی بوده در نجف. البته برخی گفتن که در نجف قبل از شیخ حوزه وجود داشته. دلیلی که ذکر کردن گفتن چون در اجازات علما ما داریم که بعضی از علما نوشتن من فلان مطلب رو در نجف از فلانی اجازه گرفتم، که من یک موردش رو اینجا اشاره کردم که در فهرست نجاشی یه مورد هست که نجاشی میگه مثلا فلان مطلب رو من اجازه شدم نجف گرفتم. ولی که مرحوم سید محسن امین تو اعیان شیعه به این مطلب اعتراض میکنه، میگه این که اجازاتی در نجف گرفته شده دلیل نمیشه که در نجف حوزه‌ای وجود داشته. نجف چون زیارتگاه بوده، علما رفت آمد میکردن، مردم رفت آمد میکردن، احیانا گاهی علما اونجا همدیگر میدیدن، یه عالمی مثلا از ایران میرفت برای زیارت، یه عالمی دیگری از عراق میامد یا از لبنان میامد یا از حجاز میامد، اونجا به هم برخورد میکردن. چون به هم برخورد میکردن اونجا از هم اجازه میگرفتن، سنت اجازه بین علما بوده، از هم اجازه نقل حدیث و مثلا اینا میگرفتن. این دلیل نمیشه که در نجف حوزه‌ای وجود داشته، و ظاهرا هم نجف حوزه‌ای نبوده. شیخ طوسی است که در واقع اونجا کرسی درس خودش رو قرار میده و اونجا تبدیل میشه در واقع به حوزه. البته مرحوم طستری صاحب کتاب فقهی مقابس الانوار و کتاب اصولی کشف القناع عن وجه الاجماع که از آثاری است که هر دو کتاب مورد توجه شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، هم در رسائل هم در مکاسب، میگه که هجرت شیخ طوسی به نجف یک موهبت الهی بود، چون شیخ طوسی یک فراغتی پیدا کرد تا بتونه کارهای علمی مهمی رو انجام بده، که البته مهمترین کار علمی که شیخ در نجف انجام داده همین کتاب مبسوطه. البته شیخ قبلش واقعا کارهای عظیمی رو انجام داده بود، ولی خب کار مبسوط رو هم در نجف انجام داد. شاگردانی که شیخ در نجف داره شاگردان جوانی هستن ظاهرا، و ظاهرا عمده شاگردانش در نجف بچه های خودشن. اما بچه های خودش شروع میکنه به درس دادن، بعد یه سری از زائرین گاهی میامدن درس شیخ ظاهرا، یه سری از ساکنان نجف میامدن، برخی از مناطق نزدیک نجف مثل هله میامدن به نجف و اینا تو درس شرکت میکردن، ولی شخصیت برجسته‌ای در واقع در نجف در درس شیخ نمیامد. و همین دلیلم بعد از شیخ پسرش مرجعیت رو در نجف به دست گرفت که معروف شد به مفید ثانی. مرحوم آی صدر میفرمایند انتقال شیخ از بغداد به نجف و از بین رفتن اون حوزه‌ای که شاگردان برجسته و مجتهدان در اون شرکت می‌کردند و آمدن شیخ به نجف که شاگردای تازه کار و جوان در اون بودن یکی از عوامل رکوده. میگه اینا فاصله علمیشون با شیخ خیلی زیاد بود، نمی‌توانستند خودشون رو به شیخ نزدیک کنن و عظمت شیخ در چشم اینها به گونه‌ای می‌شد که اینا اصلا جرأت پیدا نمی‌کردند که در مقابل شیخ نظری رو ابراز بکنن. البته این نکته یک واقعیته که استادان برجسته اگر شاگردان برجسته داشته باشند این در توسعه علمی بسیار مؤثره، و احیاناً تأثیر شاگردان در استادان به اندازه تأثیر استادان در شاگردان و گاهی بیشتره. مثلا در تاریخ علم ما برخورد میکنیم به مرحوم نراقی. نراقی صاحب معراج السعاده، نراقی پسر، شخصیت برجسته است در مسائل مختلف اسلامی از جمله در فقه. کتاب مستند مرحوم نراقی یکی از آثار مهم فقهی شیعه محسوب میشه. اما این کتاب مستند بحث قضا درش با سایر بحث ها بسیار متفاوته، بسیار قوی تر بحث قضای مرحوم نراقی تا بحث های دیگرش، و بسیاری گفتن علتش این است که در دوره‌ای که مرحوم نراقی قضا رو تدریس میکرد شیخ انصاری شاگرد مرحوم نراقی بود و اشکالات شیخ انصاری در درس مرحوم نراقی باعث می شد که در واقع کار علمی مرحوم نراقی قوی تر باشه و توی مستند این قسمت با سایر قسمت ها متفاوت بشه. و بالاخره شاگردان برجسته این قدرت رو داشتن که آثار اساتید خودشون رو نقد کنن، مثل شیخ طوسی نسبت به سید مرتضی. علی‌رغم اینکه سید مرتضی چنین شخصیت برجسته است، ما می‌بینیم که شیخ طوسی در دوران سید مرتضی، در زمان شاگردی سید مرتضی کتاب عده رو می‌نویسه و در عده نوآوری داره نسبت به آثار و آراء سید مرتضی. یعنی انقدر این شاگرد قوی است که در زمان استاد از استاد جلوتر هم رفته، نقد کرده، توسعه داده به هر حال قدرت شاگرد در حفظ آثار استاد مؤثره و بعد از شیخ طوسی چنین اتفاقی در نجف نیفتاد. و چند شاهد ذکر میکنه شهید صدر بر این مسئله که شاگردان برجسته شیخ به نجف نیامدن. یک شاهد این که در هیچ نقل تاریخی وجود نداره که وقتی شیخ به نجف رفت از اون شاگردان برجسته کسی به نجف رفته باشه. ما در هیچ مصدر تاریخی چنین مطلبی رو نداریم. نکته دومی که ایشون ذکر میکنه همین است که اشاره کردم، میگه بعد از شیخ پسرش مرجع میشه، در حالی که اگر اون شاگردان برجسته‌ای که در بغداد داشت به نجف آمده بودن، قاعدتا یکی از اونا باید مرجع میشد که شاگردان برخی مثلا سید مرتضی یا شاید حتی شیخ مفید هم بودن، ولی اینا مرجع نشدن و پسر شیخ ظاهرا خیلی کم سن و سال هم بوده نسبتا وقتی شیخ از دنیا میره، چون که پسر شیخ 515 از دنیا رفته، تولدش رو ما نمیدونیم. 515 یعنی 65 سال بعد از شیخ طوسی از دنیا رفته و قاعدتا 65 سال بعد از پدرش از دنیا میره، معلومه خیلی سن نداشته، مثلا 50 سالش نبوده موقع که شیخ از دنیا رفته، که اگه 50 سالش بود مثلا موقع مرگش میشه 115 سالش، انقدر عمر نمی کنن معمولا مردم اون روزگار، انقدر عمر نمی کردن. و وقتی که اجازه رو از پدر خودش میگیره، در واقع سال 455، یعنی 5 سال قبل از رحلت شیخ طوسی از او اجازه میگیره، که نشون میده بالاخره سنش زیاد نبوده که شیخ تا اون موقع به این اجازه نداده بوده و بعد 5 سال قبل از فوت شیخ به او اجازه میده. و یه نکته ای که مرحوم سید محسن امین اضافه میکنه اینه که میگه وقتی که شیخ از دنیا رفت، افرادی که در تشییع جنازه شیخ شرکت کردند توی برخی مصادر تاریخی بهشون اشاره شده، ولی در فهرست اونها هیچ شخصیت برجسته علمی نیست و معلوم میشه که هیچ کدوم از اون شاگردان حالا به چه دلیل به نجف نیامدن و در کنار شیخ نبودن. نکته دومی که آیه صد ذکر میکنه، بله عظمت علمیه شیخ طوسی است، اما میگه علت این که این عظمت مانع شد از پیشرفت علمی در شیعه این بود که شیخ در نجف شاگردان برجسته نداشت. چون شاگردان برجسته نداشت در نجف، خودش هم شخصیت برجسته ای بود که فاصله بین او و شاگردانش خیلی زیاد بود، بعد از شیخ ما شاهد یک رکود علمی هستیم که شهید صد رضوان الله علیه رو این تأکید میکنه. بعد یه داستانی رو شهید صد نقل میکنه، میگه در دوره شیخ گفتن که کسی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خواب دیده، و در خواب علی ابن ابی طالب علیه السلام به او فرموده همه مطالب نهایه شیخ طوسی درسته. آقای صد میگه اصلا این که تو این دوره چنین خوابی رایج میشه، معلوم میشه که اینا قدرت علمی نداشتن و مثلا داشتن اسطوره سازی میکردن از شیخ که آقا مطالب نهایه شیخ دیگه مورد تایید علی ابن ابی طالب علیه السلام هم هست، یک کسی نمیتونه به این مطالب اعتراض بکنه. معلوم میشه همیشه مدعاها بودن. بله اونا هم اون زمان لابد رو منبراشون از این خوابا رو ترویج میکردن که دیگه مرحوم آقای صد میگه اصلا نقل چنین خوابی و توسعه چنین خوابی نشون میده که اونا قدرت اجتهادی نداشتن، که دنبال این چیزا بودن که شیخ رو بالاخره یه اسطوره ازش درست بود. نکته دیگری که آقای صد ذکر میکنه برای رکود علمی در حوزه شیعه، میگه رکود علمی در حوزه سنیه. میگه ما همزمان با دوران رکود شیعی که 100 ساله، 100 سال رکود تو سنی هم داریم، اونا هم 100 سال رکود داشتن. میگه یکی از دلایل رکود شیعه همون رکود سنی هاست. میگه چون اونام عالم برجسته نداشتن که حرفی بزنه، مطلبی رو مطرح کنه که یک شیعهی بیاد به میدان و جواب بده، در نتیجه شیعه هم خیلی کار علمی نکردن. روز پنجشنبه آقا اشاره کردن که برخی دشمنان وقتی بر علیه اسلام یا بر علیه تشیع کار میکنن، این آثار مثبت داره چون یه عده برمیخیزن پاسخ بدن. و ایشون اشاره کردن به کتاب کشف الاسرار امام رضوان الله علیه که فرمودن در اثر کتاب اسرار هزار ساله امام آمدن کتاب کشف الاسرار رو نوشتن که در واقع نقد و رد اون کتاب و یک اثر مهمی شد برای بالاخره حوزه شیعه. حالا آقای صدر میگه توی این دوره سنی هم کسی نداشتن، اونا هم حرفی مهمی نمی زدن، تو شیعه هم دیگه کسی حرف در جواب اونها نمی زن. این فرمایشاتیست که آقای صدر دارن. البته آقای صدر برای شاهد بر این که در اون دوره 100 سال رکود سنی داشتیم یه عبارتی از غزالی رو هم نقل میکنه. میگه غزالی که 505 از دنیا رفته، یعنی 55 سال بعد از شیخ طوسی، یک بحثی میکنه، یه عبارتی داره، میگه شخص مناظره کننده باید مجتهد باشه، نه اینکه دائم بگه ابو حنیفه اینجوری گفت، شافعی اونجوری گفت. آقای صد از این جمله استفاده میکنه، میگه اینکه غزالی اینجوری میگه، میگه آقا کس که میخواد مناظره بکنه باید مجتهد باشه، نه اینکه هی بگه ابو حنیفه اینه میگه، شافعی اینه میگه، مالک اینه میگه، فلانی اینه میگه، یعنی نقل حدیث و نقل فتوا نکنه. آقای صدر میگه معلوم میشه آدمایی که در دوره غزالی بودن اهل سنت اکثرا فقط همین نقل فتوا میکردن، خودشون مجتهد نبودن. این البته فرمایشیست که آقای صدر داره، من چنین برداشتی از عبارت غزالی نمی کنم، چون غزالی داره یه بحث کلی میگه، میگه از آداب مناظره این است که اون اشخاصی که مناظره میکنن خودشون صاحب نظر باشن، نه اینکه هی نقل فتوا کنن. این دلیل نمیشه که در دوران غزالی آدم صاحب نظر نبوده و غزالی میخواد بگه شما به درد نمیخورید، مثلا شما همتون فقط نقل فتوا میکنید، ولی آقای صدر از این عبارت چنین استفاده ای رو میکنه.
نجف شاگرد جوان
بله، ما تو همین نقد فرمایش های صد این نکته رو عرض کردیم که ببینید اگر ما بپذیریم حالا شاگردای شیخ در نجف جوان بودن که حالا ظاهرن مثلا شواهد تاریخی هم همین رو تایید میکنه، ولی ما یه رکود 100 ساله بعد از شیخ داریم. این رکود، رکود اگه 20 سال 25 سال بود میگفتیم این نسل شاگردای شیخ جوون بودن، اینا نرسیدن به شیخ، بالاخره باعث شد که یه 20 سال 30 سالی کار علمی متوقف بشه. ولی 100 سال اینا که خیلیاشون قبل از این 100 سال مردن، هفت کفن پوسوندن، اینا که نمونده بودن شاگردای شیخ تا 100 سال بعد، که شاگردی از شیخ 100 سال بعد نمونده. و بعد این نکته هم که فرمودید، یعنی خب بالاخره شیخ درسته 12-13 سال آخر عمرش اومده، 448 اومده نجف تا 460 اومده نجف، خب قبلش که بالاخره شاگرد برجسته داشته دیگه، و عده رو که در زمان نجف ننوشته که ما بگیم اصول رشد نکرد، چون شاگردای شیخ در نجف جوان بودن، شاگردای شیخ در بغداد قوی بودن، پیرمرد بودن، و شیخ در اونجا عده رو نوشته نه در نجف. عده که مال نجف نیست، عده مال بغداده. خب چرا تو این 100 سال بعد از شیخ، اصلا 100 سال چیه بعد از شیخ، یکی از اون شاگردای برجسته، یکی از اون 300 تا مجتهد نیامد یک کتاب اصولی بنویسه، یک گامی جلو ببره اصول رو، یه نقدی نسبت به شیخ بکنه؟ ظاهرا به نظر میرسه نکته اصلی این نیست واقعا که شاگردای شیخ فقط جوان بودن، ظاهرا حالا اون شاگردای پیرم خیلی چیزی نبودن، گفت جوانی کجایی که یادت بخیر، من گفت البته ما جوانی هم پخی نبودیم. حالا اینا ظاهرا اون با سابقه هاشون هم چیزی نه اینکه چیزی نبودن، افراد برجسته اینا، کتابای مهمی نوشتن ها، ولی اون قدرت علمی که بخوان تو این زمینه یه کار نوعی بکنن، این کار رو توانشو نداشتن، کارهای دیگه کردن، در یه حدودی بالاخره اونا یه کارهای انجام دادن، اما بخوان بتونن یه کار جدید انجام بدن نبوده. البته شاید یک نکته ایم که حالا من اینجا باید اضافه کنم، شاید اهتمام به اصول هم کمتر بوده، چون مثلا ما شاگردان شیخ مفید که شاگرد سید مرتضی و احیانا شاگرد شیخ طوسی هستند رو میبینیم، یه عدهشون کارهای رجالی کردن، مثل نجاشی این رجالی برجسته شاگرد شیخ طوسی است، البته پیرمرد خودش جوان نیست. یه عده زیادی هم از شاگردای شیخ مفید کارهایی که کردن کارهای فقهیه، مثل سلار، مثل ابن براج، مثل ابو حمزه طوسی، اینها که شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی هم بودن، برجستگانشون هستن، کتابای در فقه نوشتن. یعنی شاید اهتمام علمای شیعه به فقه بیشتر بوده و به همین دلیل ما در اصول کتاب تازه نمیبینیم. البته کتابای اونا تقریبا دوران شیخ و دوران سید مرتضی و شیخ مفید نوشته شده، یعنی بعد از شیخ طوسی نیست. و شیخ طوسی اون جمله‌ای که میگه در مبسوط، که میگه این کتاب اگه تموم بشه مثل این کتاب وجود نداره، واقعا دیگه وجود نداره و تا سالها بعد از شیخ طوسی مثل مبسوط پیدا نمیشه. حتی اینا که اهتمام هم داشتن به فقه، باز هم چیزی بر شیخ اضافه نمی کنند. اما در محدوده فقه سید مرتضی و در محدوده فقه شیخ مفید، چرا؟ چون شیخ مفید بیشتر همش ظاهرن مباحث کلامی بوده و هرچند در فقه مقنعه رو نوشته که برای ما یک اثر بسیار مهمه، مفصل ترین کتابی قدیمی که به دست ما رسیده، یعنی قدیمی ترین کتاب مفصل این مقنعه شیخ مفیده و بالاخره اینقدر مهم بوده که شیخ طوسی میاد تهذیب رو در شرح اون می نویسه. و آثار فقهی بعد از شیخ مفید مثل کافی ابوالصلاح حلبی به شدت تحت تأثیر مقنعه شیخ مفیده، ولی با این همه باز شیخ مفید خیلی متکلم بوده بیشتر از اینکه فقیه باشه، و شیخ طوسی خیلی فقیه بوده بیشتر از اینکه متکلم باشه، با اینکه شیخ طوسی کتاب بسیار مهمی در مباحث کلامی داره، بحث‌های مهمی در کلام داره و ابداعاتی اصلا در بحث‌های کلامی داره که یکی از اون ابداعاتش همونیست که توی بحث اجماع ازش استفاده میکنه. این قاعده لطفی که شیخ طوسی مطرح میکنه در واقع بحث کلامی است اصالتاً، که ازش استفاده میکنه توی اصول، چون بین این مباحث ترابط هست. حالا یه حال نمیتونیم بگیم فقط جوان بودن شاگردان شیخ مثلا یک عامله، شاید اگه نسبت به عامل دوم یعنی عظمت شیخ هم ما قبول داریم عظمت شیخ مهمترین عامل رکوده، من نظرم اینه، اما یه دلیل این که واقعا بعد از شیخ حرف مهمی تا 100 سال زده نشد اینه که فقیه برجسته‌ای بعد از شیخ نبود. یعنی صرف عظمت شیخ مانع نیست، بالاخره اون آدمایی که بعدش هستن اگر استعداد قوی نداشته باشن، یک برجستگی نداشته باشن، نمیتونن نسبت به شیخ حرف مهمی بزنن، اشکالی هم بکنن اشکال ارزشمندی نبوده. و در واقع شاید مهمترین عامل رکود همین فقدان یک عالم برجسته در این دوره بوده. بالاخره وجود عظمت شیخ یه طرف، اون طرف هم نبوده یه عالم برجسته باعث شد که 100 سال بالاخره ما با رکود مواجه باشیم. یه بحث دیگه هم آقای صدر مطرح کرد که البته حالا من این عظمت شیخ یه کلمه بگم اینجا، ببینید عظمت شیخ اینقدره 100 سال بعد وقتی ابن ادریس که از نوادگان دختری شیخ طوسی است قیام میکنه علیه جد خودش، در واقع قیام علمی البته، خیلی با استغراب مواجه میشه و اصلا حالا مثلا هنوز هم تو تاریخ فقه بعد از گذشت این همه سال از زمان ابن ادریس رضوان الله علیه، ابن ادریس رو بهش نگاه مثبتی علما ندارن، به خاطر همین که مثلا با شیخ طوسی در افتاده. البته اگر ابن ادریس نبود احتمال زیاد ما به جای اینکه امروز شیعه باشیم مثل اهل سنت که حنفی و شافعی و مالکی و حنبلیان، ما هم طوسی بودیم. یعنی البته علارغم اینکه ابن ادریس آمد و بعد مقارن با او سید ابن زهره که تحت تأثیر آراء سید مرتضی بود و روش های سید مرتضی را قبول داشت، به خصوص در بحث حجیت خبر واحد، از این جهت علارغم وجود این دوتا شخصیت برجسته باز هم شیخ طوسی همچنان هیمنش رو حفظ کرده ها. انقدر عظمت داره شیخ طوسی هنوز که مثلا در دوران متأخر نقل فراوان میکنن شاگردان آقای بروجردی، که آقای بروجردی بحث رو مطرح میکرد، استدلال میکرد، نظرش به یک مطلبی منتهی میشد، بعد که میدید با فتوای شیخ طوسی مخالفه احتیاط میکرد، بعد طبق فتوای شیخ طوسی احتیاط میکرد. اینقدر شیخ طوسی عظمت داره. حتی الان در یه جلسه دفاع یه رساله‌ای که من استاد راهنماش بودم، یه استاد داور آمده بود، یه بحثی پیش آمد، بعد اون آقا برگشت گفت آقا شیخ طوسی اینجوری میگه. گفتم خب سمه مال شیخ طوسی اینطوری میگه. خب بعدش گفت آقا شیخ طوسی وقتی میگه یعنی تمام علمای قبل از شیخ اینجوری میگفتن، وقتی همه علمای قبل از شیخ اینطوری میگفتن یعنی معصوم اینطوری میگفته، بنابراین رأی شیخ طوسی. گفتم آقا وایستو چه خبره؟ رأی شیخ طوسی رأی معصوم نیست، هیچ کس هم چه ادعایی نکرده. تو حالا اینجا برای من استدلال صغرا کبرا میچینی که چون شیخ گفته پس همه علمای قبل از شیخ گفتن پس حتما معصوم بود. اون چه حرفیست؟ بودم برو توش مبسوطو برو بخون شما، اینجوری شعار نده. اینجا بعضی مطالبی که تو مبسوط شیخ گفته عظمت شیخ جای خودش، ولی بعضی مطالبی که شیخ تو مبسوط گفته و استدلالهایی که کرده یضحک به سکلا، از نظر فقهی مضحک واقعا. شیخ گفته بالاخره عظمت داره شیخ، بله، ولی معناش این نیست که شیخ آخر علم بوده، اینطور نیست. این بعدش بعد از شیخ بالاخره افراد ضعیف بودن جرأت نکردن، ولی بالاخره انقدر شیخ عظمت داره هنوزم به ابن ادریس علما نگاه چپ میکنند، هنوز با ابن ادریس علما آشتی نکردن و حتی میگن ابن ادریس جوان مرگ شده. آخه ابن ادریس خیلی در سن جوانی 30 و چند سالگی از دنیا میره و این کتاب سرائر که این یکی از آثار بسیار مهم فقهی شیعه است، تو این دوران جوانی در واقع نوشته. میگن علت این که جوان مرگ شد همینه که با شیخ طوسی در افتاد. یک راجب رکود حوزه سنی بحثی دارم فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.